بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 272 صفحه 17. قال فلا تكون دوریتن. قفای تفریع بیان میکنه که حرکت طبیعی حرکت دوری نیست. این متفرع بر چیست؟ متفرع بر اون آخرین کلمه است، فیقف. آخرین کلمه ای که خواجه گفته بود فیقف بود، گفت لیورد تل جسم و الهه فیقف. چون حرکت طبیعی توقف می کند با رسیدن به حالت ملائم، پس باید حرکت دوری نباشد، چون حرکت دوری توقف نداره. در حرکت دوری وقتی که شی دور میزنه، به هر جا که میرسه باز اون حرکت رو ادامه میده، دو مرتبه به همون جا میرسه، از اونجا باز تجاوز میکنه، حرکت رو ادامه میده. هیچ جا براش حالت ملائمی که بخواد توقف کنه نیست، در حالی که حرکت طبیعی به حال ملائم متحرک به حرکت طبیعی وقتی به حال ملائم رسید توقف میکنه، دیگه از اونجا عبور نمیکنه. اما حرکت دوران اینطور نیست. هر جایی که شما برش حالت ملائم فرض کنید، میبینید به اونجا رسید، از اونجا رد شد، متوقف نشد، پس مالی میشه حرکت طبیعی نیست. این یه بیان برای این که حرکت دوری و حرکت طبیعی با هم جمع نمیشن. حرکت طبیعی باید حرکت مستقیم باشه، حرکت دوری هم نمیتواند حرکت طبیعی باشه. حرکت دوری یا باید قصدی باشه یا باید ارادی باشه. بیانی که خود مرحوم علامه دارند بیان دیگریست که به همین بیانی که عرض کردن رجوع داده میشه، فقط ظاهر بیان فرق میکنه، بلا مطلب یکیه. مرحوم علامه میفرماد که هر متحرک به حرکت طبیعی طلب میکند که به اون حالت طبیعی و ملائمی که اول داشت و از اون خارج شد برگرده. اول یه حالت طبیعی داشت، مثلا سنگ روی زمین بود، بعد ما این رو از روی زمین برداشتیم، از حالت ملائم و طبیعی درش آوردیم. این حرکت میکند تا برگردد به اون حالت طبیعی. حرکتش به خاطر بازگشت به حالت طبیعی و حالت ملائمه. و وقتی به حالت ملائم رسید، مطلوبش انجام گرفته و حرکت رو دیگه رها میکنه. البته مطلوب طبیعی، اونجایی که حرکت ارادی است مطلوب ارادی، اونجایی که حرکت طبیعی است مطلوب طبیعی. الان بحث ما در حرکت طبیعیه، پس مطلوب طبیعی منظورمون هست، نه مطلوبی که با اراده. طبیعت که اراده نداره. خب پس حرکت طبیعی برای بازگشت به حالت ملائم و حالت طبیعی است، و با بازگشت به حالت طبیعی حرکت تمام میشه. حرکت دورانی نگاه میکنیم، این چنین نیست. به عبارت بهتر، حرکت طبیعی وقتی به جایگاه اصلی خودش میرسه، یعنی به حالت ملائم میرسه، دیگه فرار نمیکنه از اون حالت ملائم. اون حالت ملائم رو جذب میکنه و در اون حالت ملائم قرار میگیره، از اون حالت ملائم فرار نمیکنه، یعنی دوباره حرکت ادامه نمیده. اگه دوباره حرکت ادامه میده، معلوم میشه که از اون حالت طبیعی داره فرار میکنه، ولی این وضع اتفاق نمیفته، هیچ وقت از اون حالت طبیعی فرار نمیکنه. اما حرکت دورانی رو میبینیم، هر نقطه رو که براش حالت ملائم فرض کنید، میبینیم به سمت اون نقطه میاد، پس اون نقطه رو داره طلب میکنه، ولی به اونجا که رسید قرار نمیگیره، آروم نمیگیره، ادامه میده، یعنی از اون نقطه فرار میکنه. در حرکت طبیعی بعد از ایستن به حالت ملائم دیگه فراری نیست، ولی در حرکت دوری بعد از رسیدن به هر جایی که شما حالت ملائم فرضش کنید، باز می‌بینید فرار هست، باز ادامه حرکت هست. از اینجا نتیجه می‌گیریم که حرکت طبیعی و حرکت ارادی یکی نیستن. یعنی حرکت طبیعی با حرکت دوری، اشتباه گفتم ارادی، حرکت طبیعی با دوری یکی نیستن. یعنی حرکت طبیعی دوری نیست، حرکت دوری هم طبیعی نیست. قال فلا تکون دوریتا، یعنی این حرکت جسم که حرکت به وسیله طبیعت است و حرکت طبیعی نامیده می شود، این دیگه دوری نیست، حرکت دورانی است، حرکت چرخشی نیست، بلکه حرکت مستقیم. اقول هازان نتیجه تو متقدم ارشدم، نتیجه فیقه پیش که در جمله قبل آمده بود. خب فعن تعلیل برای هازان نتیجه تو متقدم نیست، نمیخواد برای این کار نتیجه بودن رو. تعلیل برای فلا تکون دوریتنه، چرا چنین حرکت طبیعی دوری نیست؟ زیرا حرکت طبیعی طلب می کند بازگرداندن حالت طبیعی را بعد از زوال حالت طبیعی. یعنی بعد از اینکه حالت ملائم به حالت طبیعی تموم شده، حرکت طبیعی در صدد این است که اون حالت طبیعی و ملائمی رو که زائل شده بود برگردونه و خودش رو در اون حالت طبیعی قرار بده، و وقتی به اون حالت طبیعی و ملائم رسید دیگه آرام میگیره، یعنی حرکت متوقف میشه و تمام میشه. در حالی که حرکت دوری تطلب و بالحرکت طلب میکند به توسط حرکت، این همون حالتی رو که حرمتن ها، یعنی از یه حال به یه حالتی میرسه، از اون حالت فرار میکنه. خب از فرار معلوم میشه حالت طبیعیش نیست، یعنی اگه حالت طبیعی بود فرار نمیشه. باز دوباره میبینیم به سمت همونی که حالت طبیعیش نیست میره، یعنی اونو طلب میکنه. همونی که ازش فرار کرده بود دوباره همونو طلب میکنه، و همونی که طلب میکرد دوباره ازش فرار میکنه. تفاوتی که در حرکت طبیعی این وضع اتفاق نمیفته. اونی که طلب میکرد حرکت طبیعی دیگه فرار نمیکنه، ازش فرار نمیکنه، و اونی که ازش فرار میکرد دیگه طلبش نمیکنه. و حرکت دوری طلب میکند به وسیله حرکت این همونی رو که فرار کرده بود از اون. پس توجه میکنید حرکت دوری با حرکت طبیعی مقابله داره، ناسازگاری دارن. حرکت طبیعی از حالت طبیعی فرار نمیکنه و به سمت حالتی که طبیعیش نیست حرکت نمیکنه، در حالی که حرکت دوری در هر دو مخالفت میکنه، در هر دو امر. هم از اونی که ما فرض میکنیم حالت طبیعیش فرار میکنه، هم از اونی که فرار کرده دوباره به سمت اون میره و او رو طلب میکنه. درست در هر دو امر مخالفه با حرکت طبیعی. بنابراین فلا تخون طبیعیتن، پس حرکت دوری طبیعی نیست، حرکت طبیعی هم دوری نیست. هر دو، هم میگیم حرکت طبیعی دوری نیست، هم میگیم حرکت دوری طبیعی نیست. از هر دو طرف نفی میکنه و هر دوشون درست. و هو ظاهر و علم ان ما هو ظاهر، یعنی این که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست ظاهره. چون توجه شدید دو تا فرق با حرکت طبیعی داره. و علم ان حرکت طبیعی قد بینا انها این متصل عن طبیعی لا به فرازه ها چند نهون ناقضی نقض میکنه. میگه شما گفتید حرکت دورانی به هر مقصدی که میرسد از اون مقصد فرار میکنه، ولی در حرکت طبیعی ما این وضع نداریم. به مقصدش که میرسه در مقصدش آرام میگیره، دیگه فرار نمیکنه. ناقض میگه همینی که در حرکت دورانی گفتیم در حرکت طبیعی هم هست. حرکت طبیعی هم به سمت جایی میره و از اونجا دوباره فرار میکنه. توضیح بحث اینه که وقتی سنگی رو ما از بالا رها میکنیم پایین، این وجب به وجب میاد پایین. حالا بگید متر به متر میاد پایین، ذرا به ذرا میاد پایین، هرچی. یک نقطه رو اراده میکنه با اراده طبیعی، البته اراده طبیعی یعنی با طبیعت، چون اراده نداره بهش میگه اراده طبیعی. با طبیعتش، با همون خواستی که طبیعتش دارد، اراده من خواست، با همون خواستی که طبیعتش دارد، با همون اقتضایی که طبیعتش میکند، به سمت پایین میاد. علت این که به سمت پایین میاد اینه که پایین جای طبیعی و حالت ملایم میشه و اینجایی که داره رها میکنه جای نامناسبه. این حرکت هم انجام میگیره هم به خاطر تلاشی که طبیعت میکنه هم به خاطر حالت ناملایمی که این متحرک داره. اگر حالت ناملایم رو بگیریم بیگه حرکت نمی کنه، با این که طبیعت حاصله ولی با وجود این حرکت نمی کنه. پس حرکت مستند به دو چیزه، یکی طبیعت، یکی حالت ناملایم داشتن این طبیعت. یکی از این دو چیز رو نفی کنید حرکت نفی میشه. پس علت تامه حرکت این دوتا با همه، هر یک به تنهایی علت تامه نیست، علت ناقصه است. دوتایی باید کنار هم جمع بشن تا علت تامه حرکت انجام بشه، وجود بگیره. خب این جسم به خاطر طبیعتی که دارد بزنون میگه این که از حالت طبیعی بیرون رفته شروع میکنه به حرکت، نقطه ای رو در نظر میگیره و میخواهد به اون نقطه برسد. این نقطه مثلا از اون بالا که شروع میکنی یه متر بعد از اون بالاست، از اون بالا شهید سنگارها کردی یه متر بعده، و یه متر بعد که میرسه باز میبینیم که با این که یه متر بعد رو مقصد قرار داد لذا به سمتش آمد، دوباره میبینی فرار میکنه، باز میره پایین تر، تو مرتبه یه متر دیگه میره پایین تر، قصد کرده بود خواسته بود به یه متر پایین تر دوباره برسه، میره به سمت یه متر پایین تر، به سمت یه متر پایین تر که رسید تو مرتبه باز میبینیم از همونجا فرار میکنه تا وقتی رو زمین میرسه. همینجور از اون بالا که میاد قطعه قطعه مسیر رو طی میکنه، انتهای هر قطعه رو قصد میکنه، به انتهای اون قطعه که مسیر بشه میرسه، بعد میبینیم اونجا وای نمیشه دوباره ادامه میده، یعنی از همون مطلوب فرار میکنه. حالا قطعه به قطعه ما متر متر پس کردم، شما وجب به وجب پس کنید، بالاخره این وقتی داره حرکت میکنه قطعه قطعه این مسیر رو قصد میکنه، منتها قصد طبیعی، یعنی خواست طبیعی، میخواهد این مسیر رو طی کند و تدریجا طی کنه. اگه میخواد تدریجا طی کنه باید این قسمت رو بخواهد طی کند و قسمت بعدم بخواهد، قسمت بعدترم بخواهد و حاجتا قسمت قسمت رو میخواهد و طی میکند، به انتهای هر قسمتی که برسه به مقصودی که داشته رسیده، نه مقصود آن نهایی ها، به همین مقصودی که فعلا داشته به این مقصود رسیده ولی هنوز آرام نمیگیره، بازم از همون مقصودش فرار میکنه تا وقتی دیگه به مقصود نهایی میرسه که دیگه آرام میگیره. خب از توجه میکنی در حرکت مستقیم هم یا به عبارت دیگه در حرکت طبیعی هم میبینید همون وضعی هست که در حرکت دورانی هست. حرکت دورانی هر دوری که میزنه طلب میکنه یه نقطه رو، اون دورش که تموم شد دوباره از همون نقطه فرار میکنه. در حرکت طبیعی هم هر قسمتی که پای میاد قطعه رو طلب میکند که طی کند و طی میکند، یا انتهای اون قطعه که رسید آرام نمیگیره دوباره فرار میکنه، یعنی انتهای این قطعه رو قصد میکنه، میگه اینجا میاد، اونجا که میاد دوباره از اونجا فرار میکنه، انتهای قطعه بعدی رو اراده میکنه، دو مرتبه به اونجا که رسید دوباره فرار میکنه تا وقتی رسید بزن آروم میشه. پس معلوم میشه فرار تو حرکت طبیعی هم هست، قصد کردن چیزی و فرار کردن از اون چیز، همونطور که توی حرکت دورانی هست در حرکت طبیعی هم هست. پس چرا گفتید حرکت دورانی و حرکت طبیعی فرق داره؟ این روزه که مشترکن در این مسئله. از و علم الله میخواد این اشکال مقدر رو جواب بده، میخواد بیان کند که در حرکت طبیعی اون وضعی که در حرکت دوری اتفاق میفته اتفاق نمیفته، در حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. بیان مطلبش اینه که ما گفتیم طبیعت به تنهایی منشأ حرکت نمیشه، طبیعت جزء علت برای حرکت طبیعی، جزء دیگر علت خروج از حالت ملائم و خروج از حالت طبیعی است. یعنی این سنگ چون حالت طبیعی و حالت ملائم رو نداره طبیعتش رو به حرکت وامی داره، اگر حالت ملائم داشت طبیعت کاری نداشت، طبیعت رو به حرکت وامی داشت. این حالت ملائم نداشتن میشه جزء علت، طبیعت هم میشه جز دیگر علت، این دوتا با هم زمینه میشن، علت تام میشن برای حرکت، حرکت انجام میشه. و این تمام شد تا اینجا مطلب روشنه. طبیعت عوض نمیشه، از اول تا آخر طبیعت طبیعت، ولی اون حالت غیر طبیعی عوض میشه. یعنی اون وقتی که این سمت خیلی بالاست، از زمین خیلی فاصله داره، حالت ناملائم شدید داره. هرچی میاد پایین تر این ناملائمت ضعیفتر میشه، تا وقتی میرسه به زمین که دیگه ناملائمت تموم میشه. پس درجه به درجه ناملائمت ها عوض میشن، از قوت به ضعف میاد، از قوت به ضعف میاد عوض میشن. در بیان صدرا میگه از قوت به ضعف آمدن به معنی تبدل نیست. سفیدی که میره سفیدتر میشه، ذاتش متبدل نمیشه، این تشکیکه، شدت و ضعف پیدا میکنه، ولی همونی بوده که قبلا هم بوده، همونی هست که قبلا بوده. ولی مشا میگن سفید اگر سفیدتر شد نوعش عوض شده، تبدل پیدا کرده، تشکیک رو قبول نمیکنه. مرحوم علامه هم بالاخره زمانیش که هنوز تشکیف به اون رواج نبوده، به رواجی که در زمان صدر بوده، بالاخره قالب تشکیف نبوده، ایشون هم میگه که اون حالت ناملائم از شدت که به ضعف در میاد یه حالت ناملائم دیگه میشه، نه همون باشه ضعیف شده باشه که قالب تشکیف. اینو میگه ایشون، اینو نمیگه، میگه اون حالت قوت تبدیل میشه به حالت ضعف. پس حالت ناملائمت در این مسیری که سنگ به سمت زمین طی میکنه، این حالت ناملائمت دائما داره عوض میشه. طبیعت یکیست اما حالتها متفاوت. این حالت اول به طبیعت زمین میشه، یه علت تامه برای حرکت درست میکنه، حرکت تا این نقطه، مثلا حرکت تا یه متر پایین تر، دوباره به اونجا که رسید طبیعت ثابته. حالت ناملائم دومی غیر از اون اولی میاد کنار این طبیعت میشینه، علت تامه جدید درست میشه و این علت تامه جدید حرکت متر دوم رو باز ایجاب میکنه. متر دوم مسافتی که انجام شد، متر دومی که حرکتش انجام شد، باز اون حالت ناملائم یه مقدار ضعیفتر میشه، یعنی عوض میشه، میشه حالت ناملائم سوم. این دفعه به طبیعت زمینی میشه، یه علت تامه سومی درست میشه، یه حرکت جدید به وجود میاد. پس توجه میکنید که علتهای تامهی که این قطعات حرکت رو باعث میشوند و موجب میشوند، این علتها یکی نیستند، نمتعددند. اون علت اول قصد میکنند، البته حالا با قصد طبیعی، یعنی میخواهند، اقتضا میکنند که این یه متر رو تنگ کنه، یه متر فکر کارش تموم میریه. این علت اقتضاش تا یه متر بوده، این علت میره، علت بعدی میاد، علت بعدی میاد، اونم اقتضا میکنه که یه متر دیگر رو من تهی کنم، یه متر دیگر رو تهی میکنه، سر متر خودش که میرسه تموم میشه، یعنی علت تموم میشه، دوباره علت سوم میاد. هر کدوم از علت ها به مطلوب خودشون که میرسن دست برمیدن. چنین نیست که به مطلوب که رسیدن دوباره حرکت ادامه بدن و بگیم از اون جایی که رسیدن فرار کردن. صدق نمی کنه که فرار کرد، صدق می کنه که یه متر اول رو تک کرد، به نتیجه مطلوب اصلی اصلیش نرسید، ولو این مطلوب بین راهی رو بهش دادن، ولی مطلوب نهایی رو بهش ندادن، لذا در مرتبه علت دیگر رو به وجود میاره و حرکت بعدی رو. همینطور علتی و پرسر هر علتی حرکتی تا بالاخره اون مطلوب نهایی که استقرار در زمین حاصل بشه. پس توجه کنید هر کدوم از علت ها مطلوب به مطلوب خودشون میرسن، به مطلوب خودشون میرسن قرار میگیرن، یعنی دیگه توقف میکنن، دیگه حرکت نمیدن. اما چون مطلوب نهایی سنگ که رسیدن به زمینه حاصل نشده، دو مرتبه علت دوم به کار میفته. هیچ وقت هم گفته نمیشه که این سنگ به یه جایی رسید که مطلوبش بود و بعد هم از اونجا فرار کرد. فرار اصلا نیست. اون به مطلب خودش رسید تمام شد، دو مرتبه حرکت دیگه شروع شد، نه فرار از اون حرکت شروع شده باشه، نه فرار از اون حرکت انجام شده باشه. پس توجه میکنید در حرکت مستقیم چون دم به دم علت ها تجدید میشن، دم به دم حرکت ها تجدید میشن، هر حرکتی کار خودشو میکنه، هر حرکتی وقتی به نتیجه مطلوبش رسید دست برمیداره. اگر علت بعدی نمیامد این جسم ساکن میشد، ولی چون علت بعدی آمد حرکت ادامه داد و هیچ جسد نمی کنه که این متحرک رسید به مقصد و از اون مقصد فرار کرد، اصلا فراری در کار نیست. وقتی رسید به مقصد متوقف میشه، اون علت دیگه فرار نمی کنه چون علت دیگه نیست. اون علتی که این مقدار مسیر رو در این مقدار مسیر حرکت ایجاد کرد، اون علت دیگه از این رفت، نه این که هست و داره فرار میدهد این جسم رو. خب پس روشن شد که اون حالتی که در حرکت دوری اتفاق میفته در حالت در حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. این مستشکل اشکالی که کرده اشکال وارد نیست. و علم که حرکت طبیعی بیان کردیم که این حرکت صادر میشه از طبیعت، اما لا به انفرادها. و اینچنین نیست که طبیعت تنهایی حرکت ایجاد کنه، طبیعت جزء علت برای حرکت، علت تامه نیست، بل به مشارکت الاحوال غیر طبیعیه. باید احوال غیر طبیعیه بهش زمینه بشن. احوال میگه نه حالت، چون عرض کردم در هر لحظه حالت غیر طبیعی همراه طبیعت میشه، در لحظه بعدی حالت دیگری، در لحظه سوم حالت سومی، همینطور حالت های غیر طبیعی زمینه میشن به این طبیعت و طبیعت حرکت های پی میکند، در حالی که این حرکت ها قطع قطع و علت ها هم متعددند. پس چون حالات مختلفند طبیعت به احوال غیر طبیعیه، نگفت حال غیر طبیعی، چون بعد در هر قطعی حالی حال غیر طبیعی موجوده، در تمام قطعات احوال غیر طبیعی موجوده. ولی تلکل احوال، خب طبیعت ساکت ثابته، اون عوض نمیشه، ولی این احوال عوض میشه. اون وقتی که سنگ دوره این حالت غیر ملائم خیلی شدیده، وقتی سنگ نزدیکتر میشه این حالت ضعیف میشه، یعنی از اون شدت ضعف میاد و به بیان مشاعی نوعش تبدل پیدا میکنه. یعنی این حالت طبیعی میشود یه حالت طبیعی، این حالت غیر طبیعی میشود حالت غیر طبیعی که با قبلی فرق داره. ولی تلکل احوال درجات هم، این احوال غیر طبیعی درجاتی دارن که این درجات در قرب و بعد تفاوت میکنه. یعنی اگر سنگ خیلی دور باشه از زمین، درجه ای از این حالت غیر طبیعی رو دارد، وقتی نزدیکتر میشه درجه دیگر دارد، وقتی نزدیکتر از اون نزدیکتر میشه باز درجه دیگر دارد، همینطور درجاتش متفاوته. فاذا حرکت طبیعت رو الجسم الی نقطه معینه، اگر طبیعت جسم را به خاطر داشتن این حالت غیر طبیعی حرکت داد به نقطه معینی، یعنی قصد کرد و اقتضا کرد که این جسم یک متر بیاد پایین، نقطه معینی سر یه متری، اگر این جسم حرکت داد تا سر یه متری، کانت این طبیعت همراه با حالت مخصوصه غیر ملائمه. حالت مخصوصه که میگه چون هر کدوم از این قطعات همراه با حالت مخصوصی هستن، این یکی همراه با حالت مخصوصی است، اون یکی همراه با حالت مخصوص دیگر، چون اصلا این شدت و ضعف فرق میکنه، هر کدوم از این شدت و ضعف یه حالت خاص میارد، اون اولی حالت خاص، دومی حالت خاص دیگر، سومی حالت خاص سوم و هکذا. پس طبیعت در وقتی داره به اون نقطه معین جسر حرکت میده، این طبیعت کانت مع حال مخصوصت، همراه خواهد بود با حال مخصوصی که اون حال مخصوص ملائم نیست. وقت طبیعت با این حال مخصوص به تایی میکنم علت تامه برای حرکت و حرکت انجام میشه تا اون نقطهی که این طبیعت اقتضا کرده بود. فعیضا بسر الگه سلات لکن نقطه، وقتی جسم متحرک به این نقطه‌ای که از اول تقاضا کرده بود میرسه، یعنی سر یه متری میرسه، لم تبقى تلك الحاله، اون حالت غیر طبیعی که داشت باقی نمیمونه، عوض میشه یه حالت غیر طبیعی دیگه جاش میاد. طبیعت عوض نمیشه، اون حالت عوض میشه. بل حصلت حالت اخرى، حال دیگری حاصل میشود که اون حال دیگر حصول در حد دیگر است. حصول در حد دیگر این حصول در بعد از یه متر، بعد از یه متر باز یه حال دیگری شروع میکنه، به یه حد دیگر و حال دیگر. هی الحصول فی حد آخر، در حد دیگه میرسه و در حد دیگه حال دیگه پیدا میکنه. وقت طبیعت با حال دوم میشه علت تامه دوم. اون علت تامه اول بود، کارش انجام داد، سر یه مزی رهاش از رفت. این طبیعت با حالت مخصوص دوم میشه علت تامه دوم، کار خودش از همین سر یه مزی شروع میکنه تا سر دو مزی برسه. سر دو مزی که رسید باز اونم تحتیل میکنه، میره که یه طبیعت با یه حالت دیگه بعدش میده ها جدا. فعلت الحرکت الاولت تامه، تامه صفت علته، علت تامه حرکت اولا، یعنی حرکتی که از اول تا یه سر یه متری انجام می شد، غیر از علت حرکت ثانیه، نه غیر از علت تامه حرکت ثانیه. درسته که علت ناقصه که همون طبیعت فرق نکرده، ولی اون علت ناقصه دیگه که اون حالت غیر طبیعی فرق کرده، و چون این جز فرق میکنه میشه گفت که علت تامه فرق کرده. علت تامه قبل با علت تامه فعلی یکی نیست. فعلت الحرکت الاولى تامه، پس علت تامه حرکت اولا غیر از علت تامه حرکت ثانیه است، و هر کدوم کار خودشون انجام میدن، و چنین نیست که بعد از اینکه حرکت ثانیه به توسط علت ثانیه شروع شد بگیم که این جسم دارد فرار میکند از آنچه که قبلا طلب میشده. آنچه که قبلا طلب میشده تمام شده دیگه، الان یکی دیگه شروع کرده، نه از همون داره فرار میکنه بلکه یکی دیگه شروع کرده. فلای قال و طبیعت فی منتصف المسافه، وقتی طبیعت به نصف مسافت مثلا رسید، الان نصف نباشه، رب باشه، سرس باشه، هرچی، نصف و اینوان مثال انتخاب کرده، اگر طبیعت در نصف مسافت مثلا رسید، گفته نمی شود که فرار کرد از آنچه که قبلا با همین طبیعت تقاضا کرده بود و طلب کرده بود، دیگه فرار صرف نمی کنه. وقتی فرار صرف نکرد، حرکت طبیعی و حرکت دربرانی فرق میکنه. حرکت دوری با حرکت طبیعی فرق میکنه. در حرکت دوری فرار هست، در حرکت طبیعی به این بیان گروپین فرار نیست. بنابراین حرکت دوری و طبیعی یکی نیستند، فرق دارند. حرکت دوری طبیعی نیست، حرکت طبیعی دوری نیست.
تضافه
هست این حرکت
دوری همون
چیزه؟ حرکت دوری نمیشه، چون پس کردین حرکت دوری همراه با حالت طبیعی نیست. حرکت دوری، حالا فرض کنید طبیعت، اراده، قصد، هر چی، کاری نداریم که چی او رو اداره میکنه. البته ما میگیم طبیعت رو اداره نمیکنه، بحثمون همین بود. حالا فرض کنید هر چی میخواد او رو اداره کنه، میخواد این حرکت طبیعی، این حرکت دورانی رو انجام بده، هر عاملی که هست تنهاست، با حالت غیر ملائم همراه نیست. حالت غیر ملائمه که عوض میشه، وقت اگه این حالت غیر ملائم کنار اون فاعل حرکت، حالا طبیعت یا هر چی هست، بنشینه، این علت تامه حرکت رو عوض میکنه. خود اون محرک عوض نمیشه، یعنی اون فاعل عوض نمیشه، این همراهش که عبارت از حالت غیر طبیعی است این عوض میشه. این همراه تو حرکت دورانی وجود نداره که بخواد عوض بشه و علت عوض کنه. لذا در حرکت دورانی علت از اول تا آخر یکیه. علت تامه همون مثلا اراده است، مثلا یا هر چی. علت تامه عوض نمیشه. وقتی علت تامه عوض نشد، یک علته، یک چیز رو طلب میکنه و اون چیز که میرسه نباید فرار کنه، در اونجا فرار میکنه. همونی که طلب میکنه همون از دست میده، چون یک علته. در حرکت طبیعی علت ها متعدد میشدن، هر کدوم کار خودشون انجام میدادن و اینطور نبود که به جایی برسن دوباره از اونجا فرار کنن. اما در حرکت دورانی یک علت بیشتر نداریم، این علت عوض نمیشه، چون حالت غیر ملائم همراهش نیست که حالت غیر ملائم بتونه عوض بشه. این همون عامل حرکته، حالا طبیعت یا هرچی، اون عوض نمیشه. وقتی عوض نشد علت متعدد نمیشه. یک علت داره حرکت میکنه، یک نقطه رو تقاضا میکنه، به سمت اون نقطه میره، دوباره اون نقطه رو رها میکنه و از اون نقطه فرار میکنه. بانکه یک علت به یه جایی میرسه آروم نمیگیره. اون علتهایی که در حرکت طبیعی گفتیم هر کدومشون به مقصد خودشون که میرسن آروم میگرفتن، اما این به مقصد خودشون میرسه آروم نمیگیره. پس ولی میشه اون اتفاقی که در حرکت طبیعی میفته در حرکت دوران نمیفته.
میتونیم بگیم که یه شعر هم حرکت
تبرانی
داره هم حرکت
طبیعی،
هم جمع میشه
این دو تا؟ قبلا اینو داشتیم، حرکت مستقیم با حرکت طبیعی جمع، با حرکت تبرانی جمع میشه. در گفتیم ولا یمکن تضاد بالاستقامت والاستداره، در ذیل و تضاد دل اولین تضاد گفتیم که ولا یمکن التضاد بالاستقامت والاستداره لانهما غیر متضادین، و من بیان کردم که این دو تا با هم جمع میشن، حرکت تبرانی و حرکت مستقیم جمع میشه. مثل چوبی که رو زمین میغلطونه، این چوب در اینی که داره دور خودش میچرخه خط مستقیم رو رو زمین داره طی میکنه، هم حرکت مستقیم داره هم حرکت تبرانی، اون چه حرکت تبرانیش حکم خودشو داره، حرکت مستقیم هم حکم خودشو داره. قال و قصریه ها مستندون الى قوت مستفادت قابلت لزعف. تا حالا بحث ما در حرکت طبیعی بود، حالا میخوام حرکت قصری رو بحث کنیم. یادتون هست در اون عبارتی که خواجه آورد که گفت و من الکون طبیعی و قصری و ارادی، گفتیم که کون یعنی حرکت و سکون، هر یک از حرکت و سکون. البته گفتیم کون چهار تاست، حرکت، سکون، اجتماع، اشتراق. در اینجا مرادمون از کون اجتماع اشتراق نیست، مرادمون از کون سکون و حرکته. حالا میگیم من الکون طبیعیون یعنی بعضی از حرکت ها طبیعی هم، بعضی ها قصدی هم، بعضی ها همچنین بعضی سکون ها طبیعی هم، بعضی سکون ها قصدی هم، بعضی سکون ها ارادی. یعنی ما حرکت و سکون رو به این سه قسم تقسیم میکنیم. بعد عرض کردم که درباره حرکت ارادی یا سکون ارادی بحث میکنیم، اما درباره حرکت طبیعی و حرکت قصدی بحث میکنیم، درباره سکون طبیعی بحث میکنیم. حالا سکون بعدی بحث سکون طبیعی بحث بعدی ماست. بحثی که ما شروع کرده بودیم بحث در حرکت بود. عرض کردیم اول حرکت طبیعی رو میگیم، بعد حرکت قصدی رو. حرکت طبیعی الان تموم شد، از قصدی ها میخوام حرکت قصدی رو. حرکت قصدی رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم اینه که محرک همراه متحرک برود. مثلا ما سنگی رو برداشتیم، از پله داریم میریم بالا، از نردبان داریم میریم بالا. خب این سنگ رو از محل طبیعی داریم خارج میکنیم، به قصد هم داریم خارج میکنیم. ما قاصدیم، او مقصود، ما محرک قصدی هستیم، او متحرک قصدی، ولی ما داریم او رو با خودمون میاریم. اینطور نیست که یک فشاری بر سنگ ایجاد کرده باشیم و رهاش کرده باشیم و خودش بره بالا. ما داریم با خودمون میبریمش. محرک همراه متحرک هست. این یه نوع حرکت قصدی که این در واقع شاید بشه که حرکت قصدی نیست. این در واقع محرک ارادی که مثلا ما هستیم، داریم یه چیزی رو همراه خودمون میبریم. مثل مثلا بچه رو عقل کردیم داریم میبریم. در واقع ما داریم حرکت میکنیم، اون رو داریم حرکت میدیم. او که انده او جزی از ما شده و با حرکت رو داره، با حرکت ما داره حرکت میکنه. اونو شاید نتونیم قصدی بگیم. این سنگی که من دارم با خودم میبرم میگیم که جز بدن من شده، همونطور که بدن من داره میره اینم داره میره. این رو نمیشه گفت من دارم به اراده هم میرم، اون داره به قصد میرم. اون حرکتش الان بخشی از حرکت منه. در خب در این حال به خاطر این که خودش حرکت نمی کنه، بالاخره من دارم میبرمش، بهش میگم حرکت قصدی. ولی میتونیم قصدی هم بهش نگیم، ولی قصدی میگیم. به جهتی میتونیم قصدی بگیم، به جهتی هم میتونیم قصدی نگیم، ولی ما انتخاب کردیم که قصدی بگیم. و این اشکالی نداره، توش بحثی نیست. تا وقتی من دارم میرم و اینو میبرم، اینم همراه من میاد. وقتی من خسته شدم اون گشتم زمین، دیگه من میرم اون هست، یا منم میشینم اون هست. اما قسم دوم حرکت قطعی که محرک همراه متحرک نمیره، مثل سنگی که ما پرتابش میکنیم، ما محرکیم ولی همراه متحرک نمیریم، فقط نیروی از خودمون رو همراه متحرک میفرستیم. یه نیرو تو این سنگ ایجاد میکنیم برای سر پرتاب کردن سنگ، این نیرو به جای اینکه ما با همراه سنگ بریم، این نیرو همراه سنگ میره و همین هم هست که سنگ رو میبره بالا. در این الان میخوام بحث کنیم این چه وضعی برش پیش میاد. سنگ داره با این نیرویی که وارد شده بالا میره، هوا داره مقاومت میکنه، هوا مانع دیگه، داره اون نیروی موجود در این سنگ رو که از طرف قاصر به وجود آمده داره اون نیرو رو ضعیف میکنه، هوا بر اثر مقاومت ضعیف میکنه. خود طبیعت سنگم که سنگینی درست میکنه اونم داره مقاومت میکنه، تنها هوا که مقاومت بیرون نیست مقاومت نمیکنه، بلکه طبیعت که مقاومت درون نیست نیست مقاومت میکنه، هر دو دارن مقاومت میکنه. این دوتا مقاومت ها اون نیروی قاصر رو ضعیفش میکنن، ضعیف میکنن، دوباره ضعیف میکنن، بازم ضعیف میکنن، تا وقتی که نیروی قاصر دیگه تمام میشه. نیروی قاصر که تمام شد سنگ یه لحظه نیسته، چون نیروی قاصر تمام شده نیروی طبیعت هنوز به کار نیفتاده، در اون لحظه هیچ کدوم از نیروی ها فعالیت نمی کنن، قهرن سنگ یه لحظه نیسته حرکت برگشتش شروع میکنه. یادتون باشه قبلا هم گفتیم حرکت رفت و برگشتی در انتهاش یه دونه سکون هست، الان هم یه دونه وقتی حرکت رفت به بالا، این متحرک رفت به بالا، به انتهای بالا که رسید یه سکون موقت، یه سکون مختصری میکنه، به مرتبه برمیگرده پایین. این بازگشتش به سمت پایین دیگه با نیروی قاصر نیست، با نیروی طبیعی. این وضعی که برای قاصر اتفاق میفته، برای نیرو قصری اتفاق میفته. و قصریه ها مستندن الی قوتن، قصری حرکت یعنی حرکت قصری مستند است به یه نیرویی که قاصر در این متحرک ایجاد میکنه، که این نیرو مستفاد است یعنی مستفاد از قاصر است و قابل ضعف هم است، چون سر راهش مقاومت وجود داره، دو تا مقاوم داره، یکی مقاوم خارجی که عبارت از هواست، یکی مقاومت داخلی که عبارت از طبیعته، هر دو دارن در مقابل این نیروی قصری مقاومت میکنن. قهرن این نیروی قصری به سمت ضعف میره و قابل این ضعف هم از ضعف قبول میکنه، تا وقتی که کاملا ضعیف بشه و تمام بشه. اون وقتی که تمام شد دیگه این نیروی قصری فعالیتی نداره، نیروی طبیعی فعالیت خودش رو میکنه. اقول الحرکت القصری یا اما انتکونه مع ملازمت المتحرک و مع مفارقتی، عبارت همطور که خوندم هست، مع ملازمت المتحرک، شاید مع ملازمت المحرک للمتحرک باشه. شما کتابتون چی داره؟ بله؟
متحرک،
مع ملازمت المتحرک. شما همچون همین داری؟ واسه مشکل ما همینه، ما محرک خودمون اضافه میکنیم، البته مراد مرحوم معلمه بوده، من گفتم شاید تو عبارت آمده و افتاده، حالا می فرمایید نیمده، پس ما تقدیر می گیریم. حرکت قصری یا با همراهی محرک با متحرک است، اما مع ملازمت المتحرک یعنی ملازمت المحرکه للمتحرک، او مع مفارقتی یا با مفارقت متحرکه، مفارقت محرکه، یا محرک همراه متحرک میاد مثل سنگی که ما برش داریم ببرینش، یا محرک نیروی قصری همراه محرک، این محرکه این آدم قاصره همراه متحرک نمیره، نیروی خودش همراه متحرک میفرسته. ول اول که محرک همراه متحرک بره لا اشکال فیه، اشکال درش نیست، تا وقتی که عرض کردم محرک میره این متحرک رو با خودش میبره، متحرک هم داره حرکت میکنه. وقتی که محرک این متحرک رو دیگه نبرد، متحرک نیست. این نمال بسوف ثانی، پس در اونجاییست که محرک همراه متحرک نمیره، نیروی خودش رو همراه با متحرک میفرسته. مشهور این است که محرک کما یفید المقصور حرکتن، همونطور که به مقصور یعنی به این سنگی که پرتابش کرده حرکت افاده میکند، همچنین یفیده یعنی یفید این متحرک رو قوتن فاعلتن، یه نیروی فعاله توی این متحرک ایجاد میکنه. همونطور که مقصور رو به حرکت وامی داره، یه نیرو هم توی این مقصور وارد میکنه که همون نیرو باعث حرکت این مقصود میشه. یفیده قوت فاعلتن لتلک حرکت، قوه ای رو که انجام دهنده این حرکته در این مثلا سنگ که متحرکه ایجاد میکنه، که این نیرو قابل ضعف است. چرا ضعیف میشه؟ به سبب امور خارجی مثل هوا و به سبب طبیعتی که مقاومت میکنه، که هوا میشه مقاوم خارجی، اون طبیعت میشه مقاوم داخلی. به خاطر این امور خارجیه و به خاطر وجود طبیعت مقاوم، این نیروی قاصر ضعیف میشه. هر چقدر که این نیروی قصری ضعیف شد به سبب مصادمات، اون طبیعت قوی میشه. این نیروی قصری ضعیف میشه، نیروی طبیعی قوی میشه. تا جایی که نیروی قصری به صفر میرسه، نیروی طبیعی حد اکثرش رو پیدا میکنه، حد اکثر قدرتش رو پیدا میکنه، اون وقت شروع میکنه سنگ رو به سمت پایین آوردن. و کل ما ضعفت قوه قصریه به سبب مصادمات درونی و بیرونی، قویت طبیعت قوی میشه تا این که فانی شود. این قوه قصریه به کلیه، قوه یعنی قوه قصریه، فانی شود قوه قصریه به کلیه، یا فانی کند اون طبیعت این قوه قصریه رو به کلیه، یعنی به طور کامل، که دیگه قوه قصریه نتونه اثر بذاره. از توجه که این حرکت قصری به این در صورتی که قاصر همراه مقصور، یعنی محرک همراه متحرک نرود، حرکت قصری به چنین حالتی که از طریق به وسیله یک قوه قصری شروع می شود و این قوه قصری در سر راه ضعیف تر می شود تا وقتی که از کار بیفتد، که اون وقت طبیعت فعال می شود و این جسم که متحرک به حرکت قصری بود و حرکت طبیعی حرکتش می دهد. و اینگی هنا اشکال دارد، مرحوم علامه میگه این اشکال در این هست. اشکالش هم اینه اشکال مرحوم علامه اینه که این طبیعت مبتلا شده به قوه قاصره. اینا همه مقبوله. قوه قصریه همونطور که شما اشاره کردید رو به ضعف میره، قوه طبیعی هم رو به کمال میره. حالا ما به رو به کمال رفتن قوه طبیعی کار نداریم، قوه طبیعی رو به قوت میره کار نداریم، قوه قصریه رو به ضعف میره. وقتی رو به ضعف رفت باقی نمیمونه، از شدت که به ضعف میاد اون شدیده از بین میره، باقی نمیمونه در حال ضعف. از شدم که اینا به تشریح قائل نیستن، اگه قائل به تشریح بودن نمیگفتن نیرو بعد از اینکه ضعیف شد از بین رفت، میگفتن اون وقتی هم که قوی بود همین نیرو بود، حالا هم که ضعیف شده همون میاد. ولی اینا اینطور نمیگن، یعنی مرحوم علامه مشا اینطور نمیگن، میگن اون نیرو وقتی نیرو قوی بود باقی بود، حالا که ضعیف شد اون نیروی قوی از این رفت، اصلا دیگه الان چیزی ازش باقی نیست. خب الان نیروی قصریه یه خورده که رفت بالا ضعیف شد معدوم میشه، ولی سنگ هنوز داره حرکت میکنه، معلوم میشه که علت جدید جانشین شده، علت جدید جانشین علت قدیم شده، چون علت قدیم که بر اثر ضعف قوه قاصره، علت قبل قوه قاصره بود دیگه، ضعف پیدا کرد کلن منتفی شد. یه قوه قاصره دیگری که ضعیفه شروع کرد، قوه قاصره قویه تموم شد، قوه قاصره ضعیفه شروع کرد. خب پس نمیتوانید بگویید قوه قاصر انقدر ضعیف میشه تا فانی بشه، بلکه باید این قوه قاصر دم به دم تبدیل میشه تا وقتی بر اثر ضعف تمام شود. این اشکال مرحوم علامه وارد میکنه که شما گفتید یک قوه است از اول تا آخر که ضعیف میشود، ما به شما میگیم نه خیر، چندین خوب است، همین اندازه که ضعیف شد باطل میشه قوه بعدی که کیفیتش ضعیفه جانشون میشه. پس این حرف شما رو که یک قوه فعالیت میکنه و بعد ضعیف میشه تفانی میشه نمیپذیریم، بلکه معتقدیم که چندین قوه فعالیت میکنن تا این سنگ اصلا بالا بره. و اندی هنها اشکالون، زیرا واحد به شخص که همون نیروی قصریست که در این سنگ جاد شده، این واحد به شخصه. لا یبقا حال ضعفش، یعنی در حال ضعف باقی نمونه، تبدیل میشه به یه شخص دیگر. اگر واحد نوعی بود میگفتیم تمام این اشخاص تحت همین واحد نوعی مندرجن و واحد نوعی عوض نمیشه، اما چون واحد شخصی است، واحد شخصی بود عوض میشه. اگر میگفتیم این نیرو یک واحد نوعیه، این نیرو رسی واحد نوعیه، خب این درجه از قوتش رو میگفتیم یک شخص، اون درجه از قوتش رو میگفتیم یک شخص، اون درجه از ضعف رو میگفتیم شخص دیگر، این اشخاص متعدد تحت این واحد نوعی بودن، واحد نوعی عوض نمیشد، در این اشخاص عوض میشدن. اما حالا که واحد به نوع نیست این نیرو، بلکه واحد به شخصه، باید عوض بشه. اگر ضعیف میشه عوض میشه، ضعیفتر میشه دوباره عوض میشه. واحد به شخص در حال ضعف خودش باقی نمیمونه، بنابراین قوه قصیه وقتی معدوم میشه، اند ضعفها وقتی ضعیف شد و معدوم شد، افتقر المتجدد منها، یعنی نیروی جدید متجدد از این نیرو، یعنی نیروی جدید احتیاج پیدا میکنه به علت، همونطور که حرکت هم احتیاج پیدا میکنه به علت. حرکت که حاصل این نیروست احتیاج به علت پیدا میکنه، این نیرو هم که محصل حرکت و محقق حرکت احتیاج به تجدید پیدا میکنه. پس حرفی که شما زنید حرف درست نیست. شما گفتید یک نیروست که ضعیف میشه، معلوم شده نیرو نیست، نیروهای متعدد هستن که پیرسته میان و کار رو انجام میدن، سنگ رو به سمت بالا میبرن. تا اینجا اشکال بر حرف مصنف تمام شد. از ول اقرب و هنا مرحوم علامه میخواد نظر خودش رو میگه. مرحوم علامه نظر خودش رو در این مسئله میگن، میفرمان که در حرکت قصری سه چیز وجود داره. یکی اون نیرویی که وارد این متحرک میشه، که قاصر واردش میکنه. دوم میلی که بر اثر این نیرو در این جسم متحرک به وجود میاد. وقتی ما نیرومون رو تو این سنگ میفرستیم و به سمت بالا پرتابش میکنیم، یه میل به سمت بالایی تو این سنگ به وجود میاد. هر جسمی وقتی میخواد حرکت کنه این میلی داره، میل به سمت بالا داره یا میل به سمت پایین داره. سنگ رو ملاحظه کردید بارها عرض کردم، وقتی به دست نگه میدارید فشار میره بر دستتون که بیاد پایین، این همون میل به حرکت به سمت پایین داره، فشار مال اینه. یا مشکی رو پر هوا میکنید، میکنید زیر آب، میبینید فشار میره به دستتون که بیاد بالا، این هوا چون طالب بالاست، الان بردیدش پایین قرارش دادید، فشار میره که بیاره بالا. اینا میله، میلی که سنگ داره، میلی که هوا داره. هر جسمی به سمت آنچه که طالبه میل پیدا میکنه. میل نه یعنی میل یعنی اراده ها، میل هم اینش یعنی داره میگه، یعنی چیزی که طبیعت ایجادش میکند در جسم و به توسط اون جسم حرکت طبیعی میدهد، یا چیزی که قاصر ایجاد میکنه در جسم به توسط نیرویی که فرستاده و به توسط اون چیز این جسم حرکت میکنه. یعنی نیرو وقتی وارد میشه، چه نیروی طبیعت چه نیروی قاصر، تا میل ایجاد نشه جسم حرکت نمیکنه. طبیعت میل به سمت حالت ملائم و مطلوب طبیعی رو ایجاد میکنه، اون قاصر میل به سمت خلاف رو ایجاد میکنه. هر دو میل ایجاد میکنن و این میل است که جسم رو به حرکت طبیعی یا به حرکت قصری وامیداره. پس توجه کردیم در این متحرک قصری سه چیز اتفاق افتاد. دو تا شو گفتم، سومیشو برای عرض میکنم. اولیش این بود که قاصر نیرویی در این جسم فرستاد، دوم این نیرو تولید میل کرد، سوم این میل تولید حرکت کرد. در این متحرک حرکت قصری سه چیز هست، یکی قوه، یکی میل، یکی حرکت قصری. قوه همون چیزی که گفتم میل رو ایجاد میکنه، میل هم حرکت رو ایجاد میکنه. خب حرکت همه تدریجی داره انجام میشه، همه تدریجی و داره انجام میشه. نیروی قاصر ثابته. مرحوم خواجه گفت نیروی قاصر هی ضعیف میشه بر اثر مقاومت تا وقتی دیگه به صفر میرسه و تموم میشه. مرحوم علامه میگه نه، نیروی قاصر ثابته، اون میله که کم و زیاد میشه. مرحوم علامه اون حرفی رو که خواجه درباره قوه قصری زد درباره میل میزنه. خواجه گفت قوه ضعیف میشه، علامه میگه میل ضعیف میشه. این میلی که قوه قصریه در این جسم ایجاد کرده بود رو به ضعف میره و هی تجدید میشه. یعنی اون میل قوی میره، تجدید میشه یه میل دیگری که یه ذره از اون ضعیفتری جاش میاد، دوباره اینم تموم میشه. میل بعدی که بیشتر ضعف داره میاد جای دومی و همینطور میول تجدید میشه. تا که تا وقتی هوایی که جلوی این سنگ متحرک به حرکت قصری هست متراکم میشه. وقتی هوا کامل متراکم میشه دیگه اجازه نفوذ این سنگ رو نمیده. اون وقتی که نیروی قصری دیگه نمیتونه کاری بکنه، میل تمام میشه یا به تعبیرشون تجدد میول قطع میشه. تجدد میول قطع شد دیگه قوه قاصره نمیتونه کار بکنه، قوه طبیعیه به کار میفته، سنگ به سمت پایین برمیاد. توجه کردید فرق بین قول علامه و قول خاجم روشن شد. خاجه گفت این قوه ضعیف میشه، ولی قوه رو یکی گرفت. علامه اشکال کرد که قوه اگه ضعیف شد متعدد میشه. بعد اصلا حرف خاجه رو کنار گذاشت، گفت قوه اصلا ضعیف هم نمیشه، اون میل است که ضعیف میشه و این میل ضعیف تجدید میشه، دوباره تجدید میشه، دوباره تجدید میشه. این تجدد میول ادامه پیدا میکنه تا وقتی هوای مقابل این سنگ که سنگ میخواد اون رو بشکافه و درش نفوذ کنه متراکم میشه. اون وقتی که این هوا متراکم شد صفر شد دیگه سنگ اجازه حرکت نمیده، قوه قصریه فعالیت نمیکنه، تجدد میول هم تمام میشه. وقتی میل احداث نمیشه دیگه سنگ نمیتونه حرکت کنه. از این به بعد طبیعت وارد کار میشه، او ایجاد میل میکند و سنگ با میل طبیعی که ایجاد شده به سمت پایین برمیگرده. این حرف مرحوم علامه است. ول اقرب هنا، یعنی در باب حرکت قصری خط خوندم اندی ها هنا اشکالو؟ این خوندم؟ بله. ول اقرب هنا این است که ثابت کنیم در متحرک قصری سه امر، یکی حرکت قصری، یکی میل قصری که قابل شدت و ضعفه و اول قابل شدت و ضعف، سوم و قوة المستفادة من القاصر که هی باقیت لا تشتد و لا تضعف. سه چیز ثابت کردیم، یکی حرکت قصری، یکی میل قصری که قابل شدت و ضعفه عوض بدل میشه، یکی هم قوة که از قاصر استفاده شده و این باقی شدت و تضعف پیدا نمی کنه که از خارج اینا رو گفتم. خب قوه قصریه که باقیه، کارش نداریم. حرکت قصری هم که تا وقتی که میلها فعالند باقیه. اما این میول چی؟ این میول میفهم باید تجدید بشه، چون هی ضعیف میشن با ضعف میل جدیدی باید حاصل بشه، چون میل قدیم که ضعیف شد از بین میره، میل جدید که یه خود ضعیفتری جانشینش میشه. از کردم چون تشکیک نیست اینا قائل به تبدل میولند، این میول متبدل میشن، متجدد میشن تا که این تجدد ادامه پیدا میکنه و تجدد المیول مادم یحصل للهواء الذی یتحرک و فیه المتحرک متحرک طلب بدون و تسلوان. ببینید این و تجدد المیول رو اگر مبتدا گرفتید مالم یحصل للهوا رو خبرش میدید. تجدد المیول تا وقتیست که مادامیست که حاصل نشود برای هوا تلبد، یعنی تراکم. تا وقتی برای هوا تراکم حاصل نشده این تجدد المیول هست. یا تجدد المیول بخونید مبتدا نگیرید، یعنی تتجدد المیول، تجدد المیول بخونید، یعنی تتجدد المیول مالم یحصل للهوا. اینطور هم میتونید بخونید. اگر تجدد خوندید که مبتدا گرفتید مالم یحصل و خبرش بگیرید، اگر هم فعل گرفتید که مشکلی نداره. و تجدد المیول مادامیست که حاصل نشود برای هوا است که تجدد المیول باعث میشه که حرکت قصدی ادامه پیدا کنه. وقتی تجدد المیول تموم شد حرکت قصدی دیگه تموم میشه. حالا که میفهمد تجدد المیول تا وقتی است که حاصل نشود برای هوایی که در اون هوا متحرک حرکت میکند، حاصل نشود برای این هوا تلبد و تسلب. تلبد و تسلب فاعل لم یحصل. مادامی که شکارت اینجا برام میکنم، مادامی که حاصل نشود، مادامی که برای هوایی که متحرک در اون هوا حرکت میکند حاصل نشود تلبد یعنی تراکم، تسلب یعنی قلزت و تکاسف. چه نوع تلبدی؟ هر قلزتی، هر تراکمی تجدد میول رو از بین میبره. میفرماد نه، تلبد و تسلبی که یمنع و عن النفوذ فیه، من میکند جسم را، یعنی جسمی رو که حرکت قصدی میکند، من میکند از نفوذ در این هوا. هوا اینقدر متراکم میشه، اینقدر متسلب و سفت میشه که اجازه نمیده این سنگی که داشته حرکت قصدی میکرده نفوذ کنه در این هوا و عبور کنه. در چنین حالتی فتب تر قوت القصدیه بالکلیه، قوه قصدیه به طور کامل باطل میشه. و وقتی قوه قصدیه باطل شد، قوه قصدیه دیگه نمیتونه میل رو تجدید کنه. میل که در نشد حرکت قصدی از بین میره و جسم حرکت قصدی تمام میشه، حرکت طبیعی رو شروع میکنه به سمت پایین و میول طبیعی که اون طبیعت ایجاد میکنه. این توجه شدید بحثی بود درباره حرکت قصدی که خواجه نظر خودشو گفت، مرحوم علامه نظر خودشو گفت. از قالب طبیعی و سکون وارد بحث در سکون میشیم. بحث در حرکت، چه حرکت طبیعی و چه حرکت قصدی رو همینجا به پایان میبریم. بحث در سکون طبیعی اینجا در جلسه آینده شروع می‌کنیم.